أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
عجل. واقعا هر کسی به امیرالمؤمنین میرسه، هر چه درکش و فهمش بلندتر باشه، سکوتش عمیق‌تر میشه، بیشتر از حرف زدن باز میمونه. من تا خوب گفتم، ما هنوز خو نکردیم به آداب سکوت و آشنا نیستیم بهش، اینه که ناچار باید حرف. امیرالمومنین علیه السلام تنها در نمودهای ظاهری معرفتی که اهل علم و اهل ظاهر از او بهرهای بزرگی بردن، از فرمایشات حضرت، از بررسی تاریخ زندگانی حضرت، سیره و روش زندگی فردی و اجتماعی حضرت، هر کدوم از اینها درس آموز و اقیانوسهای عظیم معرفت و علم رو در اختیار متفکران و اندیشمندان و اهل تحقیق قرار داده و هر کدوم در حد خودشون و به میزانی که تونستند به این اقیانوس راه پیدا کنند، مطالبی رو هم بیان کردن یا نوشتن در آثارشون. اما امیرالمومنین علیه السلام از منظر باطنی هم قابل تأمل شخصیتشون، یعنی فقط علم ظاهری رو نبینیم. امیرالمؤمنین کسی است که وقتی از اون حضرت سوال میکنه، همونجوری که تو نهج البلاغه آمده، توی توحید صدوق هم هست، یه شخصی از امیرالمؤمنین سوال کرد که یا علی، این همه شما از خدا حرف میزنی، این خدا رو دیدی تا حالا یا نه حرف میزنی فقط ازش؟ چون میدونید دیگه، راجع به حقایق باطنی غالب ماها فقط حرف میزنیم، حرفای دیگران رو تحویل گرفتیم و بازگو میکنیم، ندیده میگیم. خدا رحمت کنه آقای گلابی رو، ایشون تعریف میکردن، میگفتن که یه رفیقی که اهل علم بود، روحانی بود، آدم باسوادی هم بود، بعد از سالها به هم دیگه برخورد کردیم، بعد او شوخی کرد، گفت که حاج محمد اسماعیل، از این غیبایی که میگن تو بلدی، یه خوده برای ما هم بگو. حاج آقا فرمودن که من بهش گفتم فلانی، من غیب میگم، من کجا غیب میگم؟ من هر چی که میگم میبینم و میگم، شماها این که رو منبر غیب میگین، میگین خدا، تا حالا دیدین خدا رو؟ میگین پیغمبر، پیغمبر رو دیدین؟ میگین امیرالمومنین دیدین؟ میگین ملائکه دیدین؟ میگین قیامت دیدین؟ خب من اینا رو که میگم دیدم، پس شما ها دارین غیب میگین، من غیب نمیگم. غالب ماها در واقع شنیده ها رو تکرار میکنیم. البته حالا همون شنیده هاش هم ارزشمنده، لذت بخشه. گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، او قسم چشم دیدن ایمانم آرزوست. باز این جمله هم یادم اومد از آقای دولاوی، یه جمله به صورت طنز نقل میکنن، یعنی از کمالات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرینه. حاج آقا میفهمدن این شوخی نیست، این واقعا کماله شیخه که خورده باشه بعد بگه شیرینه، قرآن خورده باشه بعد بگه قرآن شیرینه، روایات معصومین رو خورده باشه، جزء وجودش شده باشه بعد بگه شیرینه. تو همین زیارت جامعه کبیره میگیم فما احلا اسماء، چقدر پر حلاوت اسماء شما اهل بود، اینو چشیده باشه شیرینیش رو، نه اینکه خونده باشه که میگن این چیز شیرینیه بعد بیاد تکرار کنه برای دیگران بشه. ازا این طنز نیست، این واقعا از کمالات شیخ ما اینه، شیخی که شیره رو خورده باشه اول و بعد بیاد به دیگران بگه شیرینه، اول خودش عمل کرده باشه، رسیده باشه به اون حقیقت، لمس کرده باشه، چشیده باشه، بعد بیاد برای دیگران تعریف کنه، این واقعا صاحب کمال این شد. حالا ای حال پرسید یا علی، این خدایی که ازش حرف میزنی اینقدر، تا حالا دیدیش؟ حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اره، اون خدایی که من ندیده باشمش که اصلا عبادتش نمی کنم، چطور ندیدم خدا؟ بعد البته توضیح داد که خدا رو چشم بدن نمیتونه ببینه، بلکه چشم دل میبینه، با چشم دل و دیده باطن میشود خدا رو دید. و من علی خدای ندیده رو عبادت نمی کنم اصلا، بله که دیده. خب این در مورد مبدا. در مورد معاد هم باز این جمله رو توی قرر الحکم و درر الکلم که مجموعه است از عبارات کوتاه امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا نقل شده از حضرت که فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر پرده ها بیفته، این پرده ای که فعلا کشیده شده و معاد و جهان آخرت غیب این عالمه و دیده نمیشه، اگر این پرده ها بیفتد یک سر سوزن به یقین من علی افزوده نمیشه. فالواقع علی میگه پرده برای شماها وجود داره، من علی پرده ای برام وجود نداره. نمیگه اگه پرده از برابر دیدگان من بیفتد بر یقینم افزوده نمیشه، بلکه میگه لو کش فلقتا، اگر پرده کنار زده بشه، یعنی پرده برای شماهاست، شماها محجوبه، الا قیامت برای من همین الان موجوده. رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست. پس هم مبدع رو میبینه علی، هم معاد رو میبینه، و هم بین مبدع و معاد اون چیزی که راهبر انسان است از جانب خدا به سوی معاد که اون وحیه. تو خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین می فرماید ارا نور الوحی، من نور وحی رو میبینم، و اشم ریح النبوه، و عطر نبوت رو استشمام میکنم. و گفتیم براتون که هر چیزی یه عطر باطنی داره که با شامه باطن میشه استشمام کنه. باز خود امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه هم هست، می فرماید که پیغمبر اکرم به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع، اون چه که من رسول الله می شنوم همه رو تو هم می شنوم، یعنی صدای ملک وحی رو، پیام پیام‌آور الهی رو، همونطور که من رسول الله می شنوم صدای جبرئیل رو تو هم می شنوی. و ترا ما ارا، و اون چه که من رسول الله می بینم تو هم می بینم، یعنی اگر من ملک وحی رو میبینم تو هم میبینم. پس در واقع هیچ پرده ای جلوی چشم علی نیست، مبدأ و معاد و ما بین مبدأ و معاد همه رو یک شام میبینیم. فرق یک حکیم، یک متکلم با یک عارف در همینه دیگه. متکلم و حکیم میداند با تلاش های علمی، با تفکرش، با استدلالش، با تحقیقاتش به علم میرسد، اما عارف به معلوم میرسد، به خود اون حقیقت میرسد، واجد اون حقیقت میشه. عارف میبیند، همون جمله معروفی که شنیدید ابو سعید ابوالخیر در مورد ابن سینا گفت، و به عکس ابن سینا در مورد ابو سعید گفت. ابن سینا در مورد ابو سعید بعد از ملاقاتش گفت چی؟ و آنچه ما میدانیم او میبینه. ابو سعید هم در مورد ابن سینا گفت که اون کور تا اونجا که ما رفته بودیم عصازنان آمده بود، یعنی ابن سینا کور بود نمیدید، اما با عصای استدلال تا اونجایی که ما رفته بودیم آمده بود. عارف میبینه، واجد اون حقایقه. حکیم و فیلسوف و متکلم و اینا میدانن، فقط اینها علم دارن، او معلوم رو داره. در واقع دانایی های یک حکیم الهی، یک متکلم، اونها رو به یک زندگی زاهدانه و عابدانه هدایت میکنه، اما معرفت و دیده های یک عارف او رو به یک حیات عارفانه نائل میکنه که خیلی فاصله است بین این دوتا. و امیرالمؤمنین پیشوای این راهه، پیشوای این راه. در واقع برای امیرالمومنین و کسانی که به اقتدای امیرالمومنین این راه رفتن یه غیبی وجود نداره. ایمان به غیب البته شرط فلاح، شرط رستگاری، الذین یؤمنون بالغیب که قرآن اشاره میکنه، منتها برای یک عارف دیگه اصلا غیبی وجود نداره. برای اونا یؤمنون به شهاده است، برای او همه چیز شهاده است، میبینه حقیقت، او دیگه ایمان به غیب براش معنا نداره. اونهایی که میخوان از راه استدلال و تحقیق و مطالعات بدانند، اونها یؤمنون بالغیب، چون نمیبینند. اما عارفی که چشم باطنش باز شد، پرده ها از جلوی دیده دلش کنار رفت، حجوب ظلمانیه و بعد از او حجوب نورانیه رو کنار زد، او عارف دیگه میبینه همه حقایق هستی رو. خیلی فاصله از بین اینا. او دیگه در واقع یؤمنون بالغیب نیست، او یؤمنون بالشهاده است، چون همه چیز براش دیدنی. خود امیرالمومنین فرمود نظر تو فی الملکوت فما غاب عنی ما قبلی و ما یأتی من بعدی. فرمود من نظر کردم در ملکوت، لذا برای من علی هیچ چیزی غیب نیست، چه اون چه در گذشته بوده، چه اون چه در آینده، هیچ چیزی غیب نیست. فرمود ما شکک تو فی الحق مز اریتو، من علی شک نکردم در حق از زمانی که او رو دیدم. او رو دیدم، از حق رو دیده و لذا اهل یقینه، شک نداره، امام الموقنینه، امام اهل یقینه امیرالمومنین علیه السلام. یه حدیث قشنگی است در مورد امیرالمومنین از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمود یا علی مثال تو مثال سوره قل هو الله احد. خب میدونید هر کسی سوره قل هو الله احد رو یک بار بخونه مثل این مونه که یک ثلث قرآن بخونه، کسی دو بار بخونه مثل این که دو ثلث قرآن بخونه، کسی سه بار بخونه مثل این که کل قرآن بخونه. بعد پیغمبر فرمود یا علی اگر کسی تو رو فقط با قلب دوست بداره، این مثل این میمونه که یک بار قل هو الله احد. کسی اگر با قلب تو رو دوست بداره، با زبان هم تو رو یاری بکنه، مثل اینه که دو بار قل هو الله احد بکنه. و کسی با قلب تو رو دوست بداره، با زبان و با اعضاء و جواره تو رو یاری بکنه و در راه تو قیام بکنه، این مثل اینه که سه بار قل هو الله بکنه، یعنی به تمامیت قرآن نائل شده کسی که اینه. به هر حال آیه اکبر خدای متعال امیرالمومنین فرمود مال الله آیتون اکبر منی، برای خدای متعال آیه ای بزرگتر از من علی وجود نداره. جلوه تام اسماء و صفات حضرت حقه. لذا فرمود انا النبع العظیم، انا النبع العظیم، اون نبع عظیمی که قرآن میگه عمّ یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه یختلفون. این نبع عظیم امیر المؤمنینه که در او هم اختلاف شد دیگه. فرمود انا النبع العظیم، اون نبع عظیم، اون خبر بزرگ عالم هستی من علی هستم. علی امام این راه، راه شهود، راه تجربه کردن حقایق هستی، راه کنار زدن پرده غیب از روی همه اون چه که غیب است تو عالم. ببینید انسان تو مسیر سلوک، تو مسیر خودسازی، اول تو یک مساف بین نفس و عقل قرار میگیره. نفس او تمنیاتی داره و عقل او چیزهایی رو صحیح و به مصلحت میده. تو کشاکش بین عقل و نفس انسان واقع میشه و باید راه پیدا کنه به اون نقطه‌ای که عقل بر وجودش حاکم بشه. اما این همه راه نیست. انسانی که عقل بر وجودش حاکم شد، این در واقع در جهاد اوسط پیروز شد، هنوز جهاد اکبر رو شرکت نکرده. کسی که نفس رو مغلوب کرد و عقل رو غالب کرد، این راه به بهشت داره، این فرد عادلی است دیگه، از مسیر درستی ها و شایستگی ها عدول نمی کنه، تخلف نمی کنه و لذا راه بهشت رو پیدا کرد. اما اونجایی که عقل نفس رو تونست رامش بکنه و در اختیار خودش بگیره، اینجا این آدم یه زندگی زاهدانه، زندگی شایسته ای دار. اما تازه یه جنگ بزرگتر شروع میشه و اون جنگ، جنگ بین عقل و دله. جهاد اکبر اینجاست، اونجایی که عقل چیزهایی رو به مصلحت میبینه و دل چیزهای دیگه ای رو توصیه میکنه. استدلالات عقلانی آدم رو به چیزی میخوانه و دل انسان چیز دیگری رو طالبه. عقل در پی دانستنه و دل در پی دیدن و ملاقات کردن. خب اینجا در واقع تو مسافه بین عقل و دل جهاد اکبر واقع. حکیم و فیلسوف متوقف در عقلند و عارف راه دل رو انتخاب میکنه. او طالب دیدنه، طالب چشیدن، طالب وصوله. حکیم و فیلسوف مفهوم رو میخوان بهش برسن و عارف مصداق رو میخوان بهش برسن. لذا اینجاست که رو در روی بین عقل و دل واقع میشه. و اگر اینجا تونست فرد از وادی عقل و از اسارت عقل خودش رو نجات بده و پرواز کنه به افقهای بلندتر، فرمان دل رو اطاعت کنه و سر به راه دل بگذاره، اون وقت این میشه یه آره، این میشه اهل شهود. و اونچه که انبیا اومدن عمدتاً برای همین بوده، یعنی آمدن که انسان رو به همین نقطه رهنمون بشن. و امیرالمؤمنین امام همین نقطه است، یعنی آمده کسی که اقتدای به امیرالمؤمنین میکنه در واقع کسی است که از این منظر از امیرالمؤمنین بهره ببره. البته از منظر ظاهری هم بهره بردن ارزشمنده، ولی قله های امامت امیرالمؤمنین و هدایت امیرالمؤمنین تو همین قله است، تو قله شهوده، تو قله دستیابی به وصول به حقایق، نه فقط به اطلاعات و اصطلاحات و معلوماتی که به فیلسوف یا حکیم یا دانشمند محقق بهش راه پیدا کرد. عظمت امیرالمؤمنین رو راه بهش نداره انسان مگر اینکه به مقام طهارت برسه، چون اهل بیت مثل خود قرآن هم دیگه، همونطور که لا یمسه الا المطهرون تو سوره واقعه هست دیگه، بل هو قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن که تو اون کتاب مکنونه، تماس با اون حقیقت قرآن کسی پیدا نمی کنه مگر اینکه مطهر باشه، یعنی باطنش پاک باشه، صاف باشه، از هر چه غیر خداست پاک شده باشه. کسی میتونه به قرآن تماس پیدا کنه که مطهر باشه. لذا فقط اهل بیت تونستن با قرآن تماس پیدا کنه به اعتبار آیه تطهیر که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب حالا به خود اهل بیت هم کسی راه پیدا نمیکنه مگر اینکه به این مقام طهارت برسه. یعنی اگر کسی طالب دیدار امیرالمؤمنین علیه السلام قبل از مرگ هست، راهش طهارته، راهش تهذیب و تزکیه نفسه، یعنی باید باطنش صاف بشه، پاک بشه تا بتونه به دیدار و لقا و وصال امیرالمؤمنین در دنیا نائل بشه. البته اهل محبت امیرالمؤمنین، اونایی که حالا این تطهیر رو در خودشون ایجاد نکردن، اونها در آخرت اهل نجات هستن، یعنی همین محبت امیرالمؤمنین دستگیر اونهاست، امیرالمؤمنین شافع اونهاست روز قیامت. اما اگه کسی تو دنیا طالبه، نمیخواد به آخرت بندازه، میخواد همینجا ببینه، همینجا میخواد راه پیدا کنه، راهش تقواست، راهش تزکیه و تطهیر وجوده. کسی یک ذره محبت دنیا، یک ذره تکبر تو دلش باشه، راهی به اون طرف پرده نداره، راهی نداره. و حالا اون تقوایی هم که دوست اهل بیت باید داشته باشه برای راه پیدا کردن به اون ور پرده و دیدار امیرالمؤمنین در همین عالم، این تقوا فقط پرهیز از معاصی نیست، تقوای پرهیز از معاصی تقوای کوچکیه. آدم از حرام پرهیز کنه. تقوایی که انسان رو میتونه به امیرالمؤمنین برسونه اون حتی پرهیز از حلال هاست، از مباح هاست، نه از حرام. حرام که مسلمه، پرهیز از مباح ها لازمه تو این راه. یعنی آدم دنبال لذت جویی نباشه، دنبال ثروت های حلال دنیا، مقام های حلال دنیا، لذت های حلال دنیا نباشه. اگر کسی تونست از حلال دنیا چشم بپوشه، خب به طریق اولا از حرامش هم چشم پوشیده قبلا، وقت این میتونه محرم بشه برای راه پیدا کردن به اون طرف پرده. یعنی باید ذره ای محبت دنیا تو وجودش نباشه. شنیدید وقتی انسان میمیره شب اول قبل دوتا ملک میان سراغش دیگه، نکیر و منکر، این دوتا میان و خلاصه یه بازجوی اعتقادی ازش دارن. حالا این نکیر و منکر شاید همون رقیب و عتیدی هستن که قرآن بهشون اشاره کرده که این دوتا ملک همیشه همراه آدمن. آدمی که فضائل امیرالمؤمنین رو باور نکرده ولی ردم نکرده، انکارم نکرده، در واقع رقیب و عتید به شکل نکیر میان سراغش وقتی که انکار نکرده، یعنی قضیه براش مبهمه، ساکته فعلا، نپذیرفته نرد کرد. و اگر خدای ناکرده کسی رد بکنه فضائل امیرالمؤمنین رو، اون وقت به شکل منکر میاد. حالا کسی که پذیرای فضائل امیرالمؤمنینه دیگه نکیر و منکر شب اول قبل کاری باش نداره، در واقع او خیالش راحته. حتی اون کسی که لااقل رد نکرده، انکار نکرده، ولو هاضمه این رو نداشته که هضم بکنه، ولو انکار نکرده، چنین فردی نکیر و منکر ادب میکنن در برابره. قلبن نتونسته هضم کنه اون فضائل امیرالمؤمنین ولی انکار نکرده، همینقدر ادب داشت. نکیر و منکر که میان سراغ این امیرالمؤمنین علیه السلام میان جلو، میگن چی کارش دارین؟ یه بابا مهمون ماست، تازه از راه رسید، چی کار دارین؟ سوال ازش دارین؟ از من علی بپرسین، من جواب میدم. نکیر و منکر هم میگن یا علی ما کی باشیم که از تو سوال کنیم؟ ادب میکنن، عقب عقب میکنن. دو باز نقل شده که نکیر و منکر که میان سراغ دوست اهل بیت، همین که عطر محبت اهل بیت رو از سینه این دوست اهل بیت به مشام نکیر و منکر میرسه، ادب میکنن، چون میدونی نکیر و منکر دو تا قیافه خیلی وحشتناکی دارن، اینا عقب میرن، عقب عقب میرن، ادب میکنن، لباسشون رو عوض میکنن، لباسشون میشه لباس بشیر و مبشر. بعد حالا با لباس بشیر و مبشر میان جلو، دیگه سوالم نمیکنن، فقط میان سینه این دوست اهل بیت رو میبوین و عطر عشق به امیرالمؤمنین رو استشمام میکنن و لذت میبرن. در حال عظمت امیرالمؤمنین فوق اونه که بشه توصیف کرد در موردش. اونچه که اندیشمندان و متفکران گفتن هر کدوم در حد فهم خودشون گفتن، اشاره کردم براتون دیگه، گفتم تمام اون توصیفاتی که بزرگترین دانشمندان از شخصیت اهل بیت علیهم السلام کردن، اینا در واقع ظرف دانایی خودشون رو نشون دادن، ولا اون حقیقت تو این ظرف نمی کن، چه اون حقیقت بیکرانه تو این ظرف محدود واقعا جا نداره. هر کسی به اندازه ظرف خودش از این اقیانوس بیکرانه کمال و فضیلت بهره ای برده و او رو توصیف کرده، از مسلمان و کافر و مسیحی و مارکسیست و ببینید دیگه، خیلی حیرت انگیز امیرالمؤمنین، کسی نبوده با این شخصیت ملاقات بکنه، یه رویارویی و روبرو شدن داشته باشه در مسیر تحقیق و تفکرش و کرنش نکنه در برابر عظمت امیرالمؤمنین. منتها گفتم هر کدوم از اینا هر چه که گفتن توصیف میزان فهم و معرفت خودشون رو کردن، الا خود علی خدا میدونه. دیشب اشاره کردیم که اصلا راه وجود نداره، راه بسته است برای حالا یه همچه امیرالمؤمنینی فردا در کعبه متولد میشه و تولد امیرالمؤمنین تو کعبه هم حقیقتیه که خود بزرگان اهل سنت هم بهش اعتراف کرده. خب این مقایسه رو شنیدید دیگه میکنن بین تولد عیسی ابن مریم علیه السلام و امیرالمؤمنین، که خب میدونید در داستان تولد حضرت عیسی قرآن به صراحت میگه که وقتی فجاء المخاض، درد زایمان آمد سراغ مریم دختر عمران، فرمان الهی آمد که مریم عبادتگاه و معبد رو ترک کن. ادب کرد، مریم ترک کرد و آمد بیرون شهر و به فرمان خدا زیر اون درخت خرمای خشکیده نشست و به اعجاز الهی اون درخت پر از خرمای تر و تازه شد، رطب جنیا، و همونجا تولد عیسی ابن مریم اتفاق افتاد. عیسایی که میدونید پدرش آسمانیه دیگه، پدر زمینی نداره عیسی ابن مریم. عیسی با همه عظمتش که پیغمبر اولوالعزم خداست، در داستان تولدش مریم مأمور میشه که عبادتگاه رو ترک کنه. اما در داستان میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام درست به عکس داستان، یعنی وقتی فاطمه بنت اسد سلام الله علیها میاد کنار کعبه و از خدای کعبه میخواد که او رو کمک بکنه در این واقعه، دیوار کعبه شکافته میشه، همه میبینن فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و دیوار دوباره به هم بسته شد. که انشالله اون دوستانی که رفتن مشرف شدن مکه دیدن دیگه، درست پشت اون نقطه ای که در کعبه هست، پشت کعبه اون طرفش دیوار کعبه شکافی توش هست که هنوزم هست، ظاهرا با نقره ای که آب کردن ریختن و اون شکاف به هم آمده و لذا وقتی پرده خانه کعبه رو بالا میزنن کاملا اون نقطه ای که شکافته شده کاملا مشهود میشه. دوستانی که رفتن که دیدن، دوستانی هم که نرفتن انشالله امیدواریم امیرالمؤمنین به عنوان عیدی نصیبشون بکنن که مشرف بشن برن مسجد الحرام و برن ببینن. خدا رحمت کنه با حاج آقای دولابی ما مشرف بودیم مکه، وقتی که شبا میرفتیم مسجد الحرام یا روز هر وقت یا حالا مثلا طوافی نمیخواستیم کنیم این حرفا، حاج آقا میشستن درست روبروی همین شکاها، یعنی محل ثابتی که همیشه حاج آقا رو باید پیدا میکردیم یا ما هم دورشون نشسته بودیم همون نقطه بود، چشم به همون نقطه کعبه میگفتن، اون نقطه ای که شکافته شده بود. فاطمه بنت اسد رفت اونجا، امیرالمؤمنین رو به دنیا آورد و حالا از عالم غیب کیا آمدن فاطمه بنت اسد رو کمک کردن در این زایمان خدا آگاهه. و بعدم سه روز میهمان خدا بود فاطمه بنت اسد در خانه خدا، در مقدسترین نقطه عالم و مقدسترین معبد عالم، و بعد دوباره دیوار شکافته شد و همه دیدن فاطمه بنت اسد در حالی که فرزندی رو در آغوش گرفته از خانه کعبه بیرون. خب این واقعه رو گفتم حتی اهل سنت اعتراف کردن. یکی از علمای بزرگ سنی حاکم نیشابوری است، از شخصیت‌های محدث بسیار عظیم القدر مورد قبول اهل سنت، جمله‌ای که داره اینه، میگه لم یولد فی جوف الکعبه قبل علی ولا بعده سباه و اکراما له و اجلالا لمحله. میگه قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام و پس از علی جز علی احدی در جوف کعبه و در دل خانه کعبه متولد نشد، و این به خاطر اکرامی بود که خدا خواست از علی بکنه و اجلالی بود که جایگاه او رو میخواست در واقع نشون بده به خلق. این اعتراف یه عالم بزرگ سنی است، محدث بزرگ سنی است. غیر عادی بودن امیرالمؤمنین از همون لحظه تولد آشکار. خب میدونید در داستان نامگذاری او، پدر و مادر امیرالمؤمنین ادب کردند و اسم نگذاشتن و گفتن اسم باید از جانب خدا بیاد برای او، و از جانب خدا منادی ندا آورد و نام امیرالمؤمنین به آورد که علی و نشتق منل علی، از نام علی خدا نام امیر المؤمنین علیه السلام مشتق شد و اون نام گذاشته شد. اللهم صل علی محمد. خب این غیر عادی بودن امیرالمومنین دیگه، حالا فراوان نمودهای او رو در حدی که حالا ظرفیت داشت پیغمبر اکرم نشون دادن. جمله معروف کنت نبیاً و آدم و بین الماء و طین و کنت ولیاً و آدم و بین الماء و طین. پیغمبر فرمودن من پیامبر بودم، هنوز آدم بین آب و گل بود، هنوز بدن آدم رو خلق نکرده بودم، من پیامبر بودم. بعد فرمودن و اما تو ای علی کنت ولیاً و آدم و بین الماء و طین، و تو ولی بودی و آدم هنوز بین آب و گل. اما اوائل که امیرالمومنین تو سن نوجوانی ایمان آورده بودن به پیغمبر اکرم در همون صدر اسلام، یه عده از این منافقا و مخالفای پیغمبر دست گرفته بودن که ببین مثلا افتخارش به اینه که یه جوون مثلا 13-14 ساله بشه ایمان آورده. پیغمبر وقتی این حرفو شنیدن جمعیت رو جمع کردن، فرمودن چیه میشنوم راجع به علی هم چه حرفی میزنه، میگه یه بچه 13 ساله. خودم دیدم که علی با دست خودش گل آدم رو داشت میسره. چی میگید یه بچه 13 ساله؟ شنیدید؟ یه بار امیرالمومنین با سلمان فارسی با هم نشسته بودن. خب سلمان میدونی خیلی سنش زیاد بود، 300 سال سن داشته سلمان، بنابرای اون چه نقل شده از معمرینه، خیلی عمر طولانی کرده سلمان. امیرالمومنین و سلمان بغل هم نشسته بودن و داشتن خورما میخوردن. از تلی خورما ها رو که میخوردن هسته هاش یوشکی میذاشتن جلو سلمان. جلو از تلی هسته خورما نبود، جلو سلمان کلی هسته خورما. سر به سرش گذاشتن. سلمان برگشت که آره علی جون شما حق داری دیگه، شما جوونی با ما پیر مرده سر به سر بسید. همین که گفت شما جوونی، امیرالمومنین فرمودن که در گذشته زندگی شده تو موقعیت خطرناکی قرار بگیری. سلمان یه فکری کرد گفت آره تو سن جوونیم مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش 250 سال پیش. حضرت فرمودن چی بود داستان؟ گفت که یا امیرالمومنین یه باری توی جنگلی داشتم میرفتم، یه باره جلوم یه شیری سبز شد، شیره اومد و به سمت من هجوم آورد و حالا ظاهرا یه جوانی آشکار شد و اون شیره رو ردش کرد، ولی شیره که پرید به سمت من دهانشو باز کرد و پرید به سمت من که من رو ببله، من بیهوش شدم افتادم. بعد که به هوش آمدم دیدم شیره نیست و جان سالم به در بردم. حضرت همونن خب تو اون حادثه چیزی از تو گم شد؟ از که بله یا علی همونن چی؟ گفت یه دونه انگشتر من قبل از اینکه این شیره حمله کنه تو دستم بود، ولی بعد که دیگه به هوش اومدم انگشتره به دستم نبود. از دلی دست کردن تو جیبشون انگشتره رو در آوردن، گفتن این نبود. یعنی جواب سلمان رو دادن که گفتی تو جوونی، اون روزم من با توی سلمان و تو را از خام اون حیوان نجات داد. امیر المؤمنین اونجوری که خود پیغمبر فرمودن، فرمودن یا علی کنت مع الانبیاء سرن و معی سرن و جهرا. یا علی در سر همه پیامبران تو بودی، از باطن تو به پیامبران مدد میرسوند، همه انبیاء از باطن از تو مدد میگرفتن، در سر همه انبیا تو بود. حالا این حرفو من جرئت نمی‌کنم بازش کنم، یه حرفای تو این کنت مع الانبیاء سرن که به هر حال هاضمه قوی میخواد که آدم بازش کنه که بگه. حالا اون چیزی که تازه ما میفهمیم که در سر همه انبیا بود و همه انبیا از طریق امیرالمؤمنین خدا رو میخواندن. فرمود تو در سر همه پیامبران بودی، همه پیامبران از طریق تو با خدا ارتباط داشت
و معی سرن و جهرا، و با من پیامبر خاتم هم در سر و باطن مدد رسان منی و هم در جهر و آشکار در بیرون هم همراه و یار من. لحظه ها فرمودن که من اراد انیه را آدم فی علمه، هر کسی که اراده داره که آدم رو در علمش ببینه. خب خیلی آدم آرزو داره حضرت آدم رو ببینه دیگه، آدمی که و علم آدم الاسماء کلها، علم همه اسماء رو دارا شد. و گفتم براتون این علم به معنی اطلاعات ذهنی نیست، یعنی واجد همه اسماء الله شد. علم آدم الاسماء کلها، پیغمبر فرمود هر کسی دوست داره و آرزو داره و طالب اینه که حضرت آدم رو در اون مقامی که صاحب اون علم کل اسماء ببینه. و نوحن فی طاعته، و حضرت نوح رو در طاعتش ببینه، نوحی که 950 سال بین بعثت و طوفانش بود، عمر بسیار طولانی، 1000 خورده ای سال، شاید بیش از 2000 سال بنا به بعضی از نقل ها عمر داشته حضرت نوح. این همه سال نوحه زده، گریه کرده، عبادت کرده، طاعت الهی رو به جا آورده. فرمود هر کسی میخواد نوح رو در طاعتش ببینه. و ابراهیم فی ملته، هر کسی آرزومند اینه که حضرت ابراهیم رو در اون آیین یکتا پرستی و راه حنیفش ببینه. و موسی فی هیبته، هر کسی میخواد حضرت موسی رو در اون هیبتی که داشت، چون حضرت موسی هیبت عجیبی داشت، ببینه. و عیسی فی صفوته، کسی طالب اینه که حضرت عیسی رو در اون مقامی که برگزیده الهی بود ببینه. فلگرا علیان، نگاه کنه بعد. در واقع همه حسن و نیکویی همه انبیای الهی رو یک جا امیرالمؤمنین در خودش داره. خوب آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. یک تنه حسن همه انبیای الهی در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام. و اگر یه خود بخوایم درست‌تر حرف بزنیم، باید بگیم حسن امیرالمؤمنین بود که در تک تک انبیا تجلی کرد. قرآن فرمود ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم خلیل، پیغمبر اولوالعزم خدا، که بعد از رسول اکرم بزرگترین پیغمبر اولوالعزمه، ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم یکی از شیعیان امیرالمؤمنین، یکی از پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام. باز حالا حدیث براتون نقل کنم، توش صحبت های پیغمبر اکرم تجلیل از امیرالمؤمنین به گونه های مختلف هست دیگه. تو داستان جنگ خندق که اون رویارویی بین عمرو بن عبدود، اون پهلوان درجه یک عرب که مشرک بود و سردار مشرکین بود، با امیرالمؤمنین علیه السلام پیش آمد، که میدونید او آمد به میدون و رجز خواند و مبارز طلبید. از سپاه اسلام همه میشناختن عمرو بن عبدود چه قدرت عجیبی داره، هیچ کسی جرئت نکرد بره جلو. همه این دست اون دست کردن و ترسیدن. امیرالمومنین یه نوجوانه، حضرت اجازه خواستن از رسول خدا، و بعد از اینکه کاملا روشن شد که جز علی احدی جرئت رفتن به این میدان رو نداره، امیرالمومنین رفت. پیغمبر فرمودن الیوم برز ایمانو کلهو علی الکفر کله، امروز تمامیت ایمان علی است. به میدان مبارزه تمامیت کفر که عمرو بن عبد بوده رفت. خب در اون میدان یک ضربه امیرالمؤمنین علیه السلام کار رو تمام. حالا اون مقدماتی هم که مولانا نقل کرده خیلی زیباست دیگه، که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غذا بر پهلوانی دست یا زود شمشیری برآورد و شتاب. به هر حال داستان رو نقل میکنه که بالاخره تو این رویارویی با یه اون ضربه ای زد به امیرالمؤمنین علیه السلام که سر حضرت مجروح شد و شکاف که این جراحت جاش یک بار دیگه هم ضربه خورد که اون شب 19 ماه مبارک است. حالا اگر بعد امیرالمومنین علیه السلام با یک فریب جنگی به عمرو بن عبدالبود فرمودن که قرار بود تو یه تنه بیای به میدون به جنگی، یعنی که مثلا کسای دیگه هم همراه تو اومدن. عمرو بن عبدالبود فکر کرد که حالا یه ده مشکین دیگه هم اومدن به میدون، روشو برگردون که ببینه کیه. هم که روشو برگردون حضرت زدن و یکی از پاهای عمرو بن عبدالبود رو قطع کرد، افتاد زمین. افتاد زمین، حضرت نشستن دوست که خب سرش رو جدا کنند و اگه سر عمرو بن عبدالبود به سر نیزه می شد روحیه تمام مشرکین می شکست و شکستشون قطع. بعد خب اونجوری که مولانا نقل میکنه، او خدو انداخت بر روی افتخار هر نبی و هر مسیح، او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد پیشه بود در سجده گاه. خب آب دهان انداخت و همه در بیرون حاشیه میدان دیدن که امیرالمومنین بلند شد از رو سینه عمرو بن عبدالبود. البته عمرو بن عبدالبود دیگه قدرت بلند شدن نداشت، یه پاش قطع شده بود، ولی حضرت اومدن یه مقدار دور میدان قدم زدن، بعد نشستن رو سینه عمرو و سر عمرو جدا کردن. به بعد دیگه پرسیدن که ای علی، تو که میدونستی هر لحظه زودتر سر او رو جدا کنی پیروزی سپاه اسلام مسلم میشه و زودتر تحقق پیدا میکنه، چرا طول دادی؟ از تعمیر توضیح داد. خب داستان این بود، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده ی حقم نه مأمورم. این اخلاص امیرالمومنین رو داره نشون میده. البته امیرالمومنین نیاز به این کارا نداره، او داره درس به ما میده. خب این که پیغمبر اکرم فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربه امیرالمومنین در روز خندق فضیلتش از عبادت همه انسانها و همه جنها در طول تاریخ آفرینش بالاتره و افضله، برتره. این حرف خیلی حرف عظیم است، یعنی از عبادت همه انبیای الهی، همه اولیا، همه صدیقین، همه شهدا در طول تاریخ، همه رو بذارید رو هم دیگه، عبادت علی افضل من عبادت الثقلین. این ضربه علی افضل از عبادت ثقلین. خوی صورت ظاهر یه ضربه بود دیگه، چیز خاصی نبود، اما اون چیزی که عظمت و ارزش به این بزرگی میبخشه به این ضربه، اون اخلاص امیرالمومنین تو این ضربه. یعنی علی حضور نداره خودش، علی منش حضور نداره توی این ضربت زده. یک پارچه خداست، یک پارچه خداست. او خلوصه که به این عمل چنین ارزشی میبخشه که افضل من عبادت است. یا تو داستان جنگ احد یادتونه دیگه، وقتی که اصحاب بیوفا و خودخواه و ترسو و بزدل رسول خدا دور پیغمبر رو خالی کردن، وقتی که محاصره شدن مسلمان ها و دیگه در معرض کشته شدن بودن همشون، خب دیدید زدن به کوه و فرار کردن. گفتم براتون خود عمر، این رو یکی از مورخین بزرگ اهل سنت که اولین کتاب تاریخ رو و معتبرترین کتاب تاریخ رو در تاریخ جنگ های پیغمبر نوشته که سند تمام علماست در بحث جنگ های پیغمبر، کتاب مغازی که حالا خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، مال واقدی، عمر واقدی، تو خود این مغازی نوشته از زبان عمر که روز احد وقتی که این اتفاق افتاد، خود عمر میگه من مثل بز کوهی زدم به کوه فرار کردم. اعتراف خودش، پیغمبر رو ول کردم زدم به کوه فرار کردم. یا عثمان جوری فرار کرد که تا 3 شبانه روز بعد دنبالش گشتن پیداش نکرد. شجاعت اینا اینه، فقط شجاعتشون اونجایی ظاهر شد که بعد از ذهلت پیغمبر دختر پیغمبر رو تن. الا ای حال، خب تنها امیرالمؤمنین باقی موند مثل پروانه ای دور شمع وجود رسول الله میگشت. خب سنگی اومد خورد و پیشانی پیغمبر، پیشانی پیغمبر شکست، خون جاری شد، تمام محاسن پیغمبر غرق شد. سنگ دیگری آمد خورد، یکی از دندونهای رسول الله تو جنگ احد شکست که دیشب اشاره کردم. خب از این یک قدمی شهادت بودن و این تنها امیرالمؤمنین بود که مثل پروانه ای دور شمع وجود پیغمبر میچرخید و شمشیر میزد و ضربه های فراوانی به پیکر امیرالمؤمنین وارد شد. اونجا بود که جبرئیل ندا داد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی، شمشیری جز ذوالفقار و جوان مردی جز علی بود. نمودهای فراوان داره. باز یکی از غزوات پیغمبر اکرم یک روز پرچم جنگ رو دادن دست ابوبکر و گفتن بریم جلو پیشروی کنیم، حمله کنیم. ابوبکر یه خوده که رفت جلو، تیرباران دشمن شروع شد و فشار دشمن و ایجی ترسید برگشت. فردا پرچم رو دادن دست عمر، عمر هم همینطور به چند قدمی رفت جلو و فشار دشمن رو دید برگشت. خب وقتی همه اینا امتحانشون رو پس دادن و معلوم شد چی دارن، پیغمبر اکرم فرمود لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فردا من پرچم جنگ رو به دست مردی خواهم داد که خدا و رسول خدا او رو دوست می‌دارند و به او عشق می‌ورزند و او هم به خدا و رسول خدا عشق می‌ورزد. خب همه فردا چشم به راه این بودن که این رجل کیه. پیغمبر خدا پرچم رو دست امیرالمؤمنین دادن و امیرالمؤمنین جنگ رو به پیش برد. توصیف‌های متنوعی از زبان پیغمبر اکرم در مورد امیرالمؤمنین هست. باز این حدیث هست، پیغمبر اکرم فرمود ولایت علی ابن ابی طالب ولایت الله، ولایت امیرالمؤمنین همون ولایت خداست، چون امیرالمؤمنین خودی نداره. همونطور که قرآن راجع به رسول الله فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کنه این در واقع از خدا اطاعت کرده. پیغمبر از خودش حرفی نداره، منیتی نداره، یک پارچه خداست. پیغمبر از خود خالی و از خدا پره، لذا هر کسی از پیغمبر اطاعت کنه فی الواقع از خدا اطاعت. لذا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت الله و حبه عبادت الله، محبت و عشق امیر المؤمنین عبادت خدا است. خالصانه ترین و بزرگترین عبادت ها عشق به امیر المؤمنین، عشق برزی با امیر المؤمنین و اتباعه فریضت الله و تبعیت و پیروی از امیرالمؤمنین و دنبال سر امیرالمؤمنین قدم برداشتن، این یک واجب الهی و فریضه الهی است. و اولیاءه اولیاء الله، دوستان امیرالمؤمنین اولیاء الله هستند. و اعداؤه اعداء الله، دشمنان امیرالمؤمنین دشمنان خدا هستند. و حربه حرب الله، جنگیدن با امیرالمؤمنین جنگیدن با خداست. و سلمه سلم الله عز و جل، و در صلح و صفا بودن و تسلیم بودن به امیرالمؤمنین، این با خدا در صلح و صفا و در تسلیم بودن. به هر حال امیرالمؤمنین نخستین مسلمانه، کسی است که اولین از سابقین در ایمان آوردن به پیغمبر. امیرالمؤمنین کسی است که تو اون روزهای قربت پیغمبر تو بستر رسول خدا خوابید و جان خودش رو سپر جان پیغمبر کرد تا پیغمبر بتونن جان سلامت به در ببرن و داستان هجرت واقع بشه. امیرالمؤمنین بود که روزی که پیغمبر اکرم عقد اخوت بین مهاجر و انصار برقرار کرد، از علی رو کنار گذاشت، بین همه مهاجر و انصار یکی یکی عقد اخوت برقرار کرد. از علی دیدن هیچ کسی رو پیغمبر به عنوان برادر برای ایشون بر نگذید، عرض کرد که یا رسول الله من چطور؟ حضرت فرمودن تو دوست نمیداری که برادر خود من بشی؟ و پیغمبر با او عقد و خوبت بستند. امیر المؤمنین داماد پیغمبر و کفو زهرای بطول صدیقه کبرا سلام الله علیه است. یه حدیث داریم که اگر نبود علی کفی برای فاطمه پیدا نمی‌شد. خب عظمت شخصیت امیر المؤمنین فراتر از توصیف ماست دیگه. حالا ما در حد این که اظهار محبتی بکنیم و ادبی بکنیم، نامی از امیر المؤمنین دو شب میلاد اون حضرت برده باشیم، داریم حالا چهار تا کلمه صحبت. ولی خب حالا این امیر المؤمنین با این همه ایثارها که برای استقرار اسلام در زمان رسول الله داشت، خب بعد از رحلت رسول الله و امیر المؤمنین چه کردن؟ تو زمان خود پیغمبر داستان شروع شده بود. همونطور که شیعیان در زمان خود پیغمبر متشخص بودن، یه گروهی بودن اینا دوربر امیر المؤمنین بودن همیشه، همراه با حضرت علی، هر جا حضرت علی میرفت اینا همراه حضرت علی بودن، عاشق و دلداده امیر المؤمنین بودن از اصحاب پیغمبر. خود پیغمبر اسم اینا رو گذاشت شیعه. و ذیل آیه للذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت و شیعتک خیر البریه. اینو سنی هم نقل کردن، ای علی بهترین خلایق خدا تو و شیعیان تو هستی. این نشون میده که در زمان خود رسول الله یه عده‌ای به نام شیعه وجود داشت. همونطور که شیعیان امیرالمومنین در زمان خود رسول خدا وجود داشتن، دشمنان امیرالمومنین هم از همون زمان بودن. با حسادت‌های خودشون خدا میدونه چه میگه، چه رذالت‌هایی به خرج. خب این حسادت‌ها و رذالت‌ها بود تا اینکه پیغمبر خدا از دنیا رفت و با رحلت رسول الله که پیامبر سپری بودند در برابر جسارت‌های دشمنان علی نسبت به علی، خب دیگه این سپر کنار رفت، این حریم شکست، این پرده کنار رفت، دیگه دیدیم با امیرالمؤمنین چه کردن. به گونه‌ای که امیرالمؤمنین فرمود 25 سال تمام استخوان در گلو و خار در چشم داشت. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا فراثی نهبا، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، شاهد بودم که میراث من رو به تاراج میبرم، غارت میکنم. خب امیرالمومنین هم به خاطر بقای اسلام، به خاطر حفظ اسلام، بنابرای توصیه خود رسول الله که فرمودن تو همون ساعت آخری که خلوت کردن با علی، فرمودن علی هم چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اگر دیدی یاری نداری، وظیفه تو سکوته به خاطر بقای اسلام، دست به شمشیر نبردن. امیرالمومنین هم همه اون سختی ها و دشواری ها رو که نمیخوام حالا خاطرتون رو خیلی تلخ کنم متحمل شد. بعد از اوس خلیفه هم روزی که به خلافت رسید، مردم فاسد بودند، فاسدتر شدند. مردم از ریشه و عمق که مؤمن نبودند، لذا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث دیگه. مردم گله‌ای مسلمان شدند. خود قرآن هم صریح میگه دیگه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، گله ای فوج فوج مدن مسلمان. این که اسلام نیست، اذا همونطور که يدخلون في دين الله افواجا، بعد از رحلت رسول الله يخرجون من دين الله افواجا، ارتد الناس بعد النبي الا ثلاث او اربع. و مردم فاسد بودند، همون مسلمان های زمان رسول الله. خب اینا شینه های پدرکشتگی با امیر المؤمنین داشتن. تو خود دعای ندبه میخونیم انشالله فردا صبح اگر خدا روزی کرد، تو حرم میخونید دعای ندبه رو. احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهون، حقدها کینه های از امیر المؤمنین تو سینه همین صحابه رسول الله. چون این صحابه رسول الله پدراشون مشرک بودن، برادراشون مشرک بودن، عموهاشون داییاشون مشرک بودن، می اومدن به جنگ پیغمبر و امیر المؤمنین سردار سلحشور و شجاع پیغمبرم اینا رو می کش. بزا اینا کینه پدرکشتگی با امیر المؤمنین. این که از یه طرف، از اون طرف هم اسلام تو عمق جان اینها نفوذ نکرده بود، به ظاهر یه نامی از مسلمانی داشت. قولو اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو قلب‌ها اینا که وارد نشده بود، یه ظاهری از اسلام داشت. خب این ظاهر از اسلام باطنش همون جاهلیت بود، لذا اون فسخ و فجورهای دوران جاهلیت، اون ظلم و زورها و اجحافهای دوران جاهلیت، اون زرندوزیها و غارتگریهای دوران جاهلیت هنوز مزدش زیر دندون اینا بود، آرزوی اینا رو داشتن. چشم راه این بودن که کی پیغمبر میمیره دوباره برگردن اونها رو احیا کنن. و میدونستن اگه امیرالمومنین زمام امور رو بگیره که نمیذاره یه همچین اتفاقات رو بیفته. این بود که امیرالمومنین رو کنار زدن دور ابوبکر جمع شد. علی حال میخوام بگم که مردم فاسد بودن بعد از رسول الله، وقتی پیغمبر از دنیا رفت اگه فاسد نبودن که دور علی رو خالی نمیکرد. مردمی که 70 روز قبل از مرگ پیغمبر تو داستان قدیر خم 100,000 نفر از این مردم بیعت کردن با علی. اینا اگه آدم های فاسدی نبودن که این 100,000 نفر بیعت نمیشکستن، که فاسد بودن همون روز هم. اما 25 سال دوران خلافت این سه خلیفه، 2.5 سال دوران خلافت ابوبکر، 10 سال دوران خلافت عمر و 12.5 سال دوران خلافت عثمان، 100 چندان اینها رو فاسد کرد. لذا روزی که امیرالمومنین صورت ظاهر به خلافت رسید با یک گروه کاملا فاسد و آلوده روبرو بود. میدونست اینا آدمایی نیستن که حاو تحمل عدل علوی و تقوای علوی رو داشته باشن. لذا اولم که عثمان رو کشتن ریختن در خونه از تعلی، گفتن یا علی بیا خلافت رو قبول کن، از تعلی فرمود که دست از سرم برداری، برید همون جایی که 25 سال بودی. فرمود من برای شما یه مشاور باشم بهتر از اینه که امیر باشم، چون شما آدمایی نیستید که امر من رو اطاعت کنید. اول نپذیرو، بعد که فشار آوردن و گفتن نه یا علی هیچ چاره ای نداری جز قبول کردن، خب از تعلی فرمود باید بیه تعهد بسپرید بیعت کنید. قول ازشون گرفت برای اینکه اتمام حجت کنه، ولی یقین داشت که اینا آدمایی نیستن که فرمان ببرن از علی و تحمل عدالت علی رو داشته باشن. لذا علی رغم اون بیعت، یک بار بیعت در قدیر کردن، 70 روز بعدش پیمان شکستن بعد از رحلت رسول الله. یه بار دیگه هم در صدر خلافت امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان بیعت کردن، چند روز بعدش باز دوباره بیعت شکستن. همون طلحه و زبیری که اونجوری اصرار میکردن به علی خلافت رو بپذیر، نتونستن تحمل کنن. زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین، پسر صفیه است دیگه، پسر عمه امیرالمؤمنین زبیر تحمل نمیتونه بکنه. اومدن پیش امیرالمؤمنین، شنیدید دیگه حضرت مشغول محاسبه حسابهای بیت المال بود، شب بود، آمدن با علی ملاقاتی کنن، مثلا ازش امتیازی بخوان. تا وارد شدن از علی پرسید که خب چیکار دارید، با من کار شخصی دارید یا در رابطه با مسائل حکومتیه؟ گفتن نه کار خصوصی داریم. با بلافاصله امیرالمومنین اون چراغی که با سوخت بیت المال میسوخت رو خاموش کرد، یه چراغ دیگه روشن. گفتن یا علی چه کاری بود؟ خب اون روشن بود دیگه. از فرمود نه، این سوخت این از پول بیت المال تهیه شده بود، شما با من کار خصوصی و شخصی دارید، جایز نبود من از اون سوخت استفاده کنم. این چراغی که روشن کردم سوختش از پول خودم تهیه شد. حالا بگید اونا. این دو تا طلعه و زبه به هم دیگه نگاه کردن، گفتن بابا ببین ما اومدیم از کی امتیاز بگیریم، اومدیم با کی ساخت و پاک کنیم؟ بذار اصلا به زبون نیاوردن و گفتن یا علی اومدیم حضرت اجازه بگیریم میخوایم بریم مشرف بشیم به عمره. حضرت فرمود به خدا سوگند شما اراده عمره ندارید، اراده قدره دارید، اراده فریب و خیانت دارید. گفتن نه و هیچی، خداحافظی کردن اومدن بیرون. که رفتن دور عایشه جمع شدن به داستان جنگ جمل رو به راه انداختن. بعد از جنگ جمل هم داستان جنگ صفین و نهایتا جنگ نهروان، و بعد از جنگ نهروان هم این جریان فاسد خوارج نهروان بالاخره، حالا چه با حیله معاویه از پشت سر تحریک و تغذیهی که میکرد اینها رو، چه دانسته چه نادانسته، به هر حال جهالت اونها کار رو
به پایان برد و امیر المؤمنین قتل علی فی محراب عبادتهی به شدت عدله، در محراب عبادتش از شدت عدالتش به شهادت رسید.
به هر تقدیر وظایف ما در رابطه با امیر المؤمنین و بهره‌ای که ما از امیر المؤمنین میتونیم ببریم، ببینید امیر المؤمنین امام یعنی تبلور دین. پس اولا درک درست دین رو از امیر المؤمنین باید دریافت، چه سخنان امیر المؤمنین و چه زندگی و شیوه و سیره امیر المؤمنین بهترین مبین دینه. مثلا امامت یه امتیاز تو اسلام، اگر نبود امامت در کنار قرآن، قرآن یه موم و خمیر شکل پذیری بود که هر کسی از اون میتونست شکل مورد علاقه خودش رو بسازه. دیدید وقتی که ابن عباس خواست بعد از داستان خوارج بره با خوارج بحث کنه، برای اینکه بلکه این جنگ نهروان اتفاق نیفته، این همه خون ریخته نشه، امیرالمومنین بهش فرمودن ابن عباس داری میری با خوارج بحث کنی، لا تو خاصمهم بالقرآن، با قرآن با اونها بحث و جدل نکن. چرا؟ فإن القرآن حمال ذو، چرا که قرآن بار همه رو به دوش میکشه. تقول و یقولون، تو یه آیه در تایید فکر خودت میخونی، اونا هم یه آیه دیگه در تایید فکر خودشون میخونن. بل حاججهم بالسنه فانهم لن یجدوا عنها محیصا، بلکه با اونها بر اساس سنت و سیره عملی پیغمبر خدا بحث کن که هیچ راه فراری دیگه نداره. در واقع سیره عملی معصومین تفسیر واحد قرآنه، ولذا امامت ما رو نجات میده از این تأویلات و برداشت های متنوع انحرافی که از قرآن کسانی که امامت رو ندارن دچارش شدن. به هر حال آموختن حقیقت دین از مکتب امیر المؤمنین علیه السلام یکی از بهره های بزرگیه که میتونیم ببریم و انشالله واقعا رفیق تر بشه، خدا روزی بکنه توفیق داشته باشیم با نهج البلاغه رفیق بشه. لااقل این بخشی از سخنان امیرالمومنین خیلی راحت تر در دسترسه. ترجمه های خیلی قشنگ و زیبایی هم شده. خودم آرزو نداره که تو مسجد کوفه پای منبر امیرالمومنین بشینه. خودم با همین احساس بره وضو بگیره، نهج البلاغه رو جلوش بذاره، مجسم کنه که همین الان امیرالمومنین تو منبر مسجد کوفه دارن سخنرانی میکنن، بعد خطبه های نهج البلاغه رو بخونه و بهره بگیره، نور بگیره. کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره. و وقتی آدم این کلام رو میخونه نور وارد قلبش میشه، نورانیت قلبی پیدا میکنه. پس این یه بهره. بهره دوم عشق و ارادت به امیرالمؤمنین، عشق ورزی به امیرالمؤمنین، محبت خالصانه به امیرالمؤمنین، که حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر همه مردم در محبت امیرالمؤمنین اجتماع می‌کردند خدای متعال اصلا دوزخ رو خلق نمی‌کرد. دوزخ مخلوق عداوت با علی است. و حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه، محبت امیرالمؤمنین حسنه است که هیچ سیئه‌ای در کنار او نمیتونه ضرر به شخص بزنه. معنای درست این حدیث رو هم خوندید دیگه تو کتاب سر حق، براتون توضیح دادم که معنای درست این حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه یعنی چی. به هر حال امیرالمؤمنین علیه السلام حبه ایمان و بغضه کفر، این تعبیر پیغمبر اکرم فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق، ای علی جز مؤمن تو رو دوست نمیداره و جز کافر یا منافق تو رو دشمن نمیداره. عجیبه، این حدیث تو کتابای متعدد سنی ها هست، سنی هایی که معاصر با امیرالمؤمنین بودن، به استناد یه حدیثی که پیغمبر فرمود که کسی که با تو عداوت داره نطفش از راه حرام منعقد شده، آدم حرامزاده است، آدم حلالزاده یا علی با تو دشمنی نمی کنه. خود سنی ها نقل کردن، این عجیبه ها، تو کتاب های سنی هاست که میگن ما فرزندان خودمون رو، حلالزاده بودنشون رو از این را تست میکردیم که بچه هامون رو میبردیم علی رو از دور نشونشون میدادیم، میگفتیم که اینو دوست داری یا نداری، اگه میگفت دوستش داری مطمئن میشدیم که این بچه ای ما حلالزاده است و واقعا فرزند خودمون، و اگر میگفت نه بدم میاد ازش، میفهمیدیم که همسر ما آلوده به حرام شده و این فرزند فرزند مشروعه نیست. یه حرف حرف خود سنی هاست تو کتاباش. به هر حال تمامیت دین در محبت امیرالمؤمنین خلاصه است، همونطور که تمامیت ایمان در وجود امیرالمؤمنین متبلوره، تمامیت دین هم که الف دین الا الحب، الدین هو الحب و الحب هو الدین، تمامیت دین هم در محبت و عشق به امیرالمؤمنین علیه السلام متبلوره، و این عشقی که میتونه انسان رو به اوج قله کمال برسونه. راه های تهذیب و تزکیه زیاده، ولی راه کوتاه‌تر و مؤثرتر و تضمین شده تر عشق امیرالمؤمنینه. کسی اگر عشق امیرالمؤمنین علیه السلام وارد دلش شد، این دیگه برای تزکیه شدن هیچ کار دشواری پیش راهش نیست، چون محبت امیرالمؤمنین وقتی وارد قلبی شد، محبت دنیا از اونجا میاد بیرون. دو تا هبوی هم دیگه هستن، هم دیگه رو تحمل نمی کنن، یکی بیاد دیگری میره بیاد. تعبیر خود از دلیه که فرمود هبو هم دیگه، و ما ذرتان مثل دو تا هبو میمونه. لذا محبت امیر المؤمنین وارد قلب کسی بشه، محبت دنیا میاد بیاد، و حب دنیا رأس کل خطیه، محبت دنیا سرچشمه همه خطیاته، همه اعمال ناشایست، همه اخلاق نادرست، همه روحیات ناپسند میوه محبت دنیاست. کسی محبت و عشق امیرالمؤمنین وارد قلبش بشه، از همه اینها دیگه نجات بکنه، و همه کسانی که به قله های کمال رسیدن از این راه رسیدن. البته محبت امیرالمؤمنین رو هم خود امیرالمؤمنین باید تو قلب ما ایجاد کنه. البته هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه محبت امیرالمؤمنین تو قلبش هست، چون ایمان همون حب امیرالمؤمنین، چیز دیگری نیست. منتها این محبت میتونه آتشش داغ‌تر بشه، اونم راهش اینه که امیرالمومنین یه گوشه ای از این جمالش رو نشون بده. وقتی آتش عشق رو شعله هاش دیگه سر به آسمان میکشه و هرچه غیر دوسته تو وجود انسان میسوزه. علامه طباطبایی غزل داره قشنگه، مهر خوبان دل و دین پرداز من یک جا بود، رخ شطرنج نبرد اون چه رخ زیبا بود، دل رخشون رو نشون بدن اینجور میشه. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سما و کشکشش لیلا بود، من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا بود. امیرالمومنین فرمود ینحد رو عن نسیل، دیگه تو خطبه شقشقیه خطبه سوم فرمود هر فیضی تو این عالم جاری شده از قله وجود من علی جاری شده، یعنی حد رو انس سهل. ازا گفت که خمه پنداو که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سما و کشکشش لیلا بود، من به سرچشمه خورشید نه خود بردم خود، من به سرچشمه خورشید نه خود بردم خود. بله، به هر حال راه رسیدن به کمالات معنوی عشق امیرالمؤمنین، و با این عشقی که میشه قله های کمال رو یکی پس از دیگری طی کرد و در نوردی، و این در واقع عنایت و موهبت بزرگ خداست که مفت و رایگان به ماها نصیب کرده. یعنی واقعا اگر سر به سجده شکر بذاریم از همین الان تا قیامت عمر بمون بده خدا و سر بر نداریم، ذره شکر این نعمت ولایت رو که خدای متعال نصیب ما کرده نمیتونیم ادا کنیم. خدا اینا کرده اگه بین یه عده ناسبی متولد شده بودیم، بین یه عده سنی متولد شده بودیم، کجا ما راه میتونستیم پیدا کنیم به این عشق و محبت خالصانه امیرالمؤمنین؟ این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل الهیه که به هر کی مشیتش تعلق گرفته داده. یختص برحمته من یشاء، این رحمت الهیه که اختصاص میده خدا و هر کسی که مشیتش تعلق بگیره. لذا واقعا باید شاکر این نعمت ولایت باشیم و بدونیم که این نعمت با هیچ چیزی تو این عالم قابل معاوضه نیست. شکر این نعمت رو احدی نمیتونه. هر حال پس دومین بهره هم بهره از محبت امیرالمؤمنین، سوم هم تبعیت از امیرالمؤمنین. شیعت علیین من شاء علی ابن ابی طالب. شیعه علی کسی است که مشایعت میکند علی ابن ابی طالب، یعنی علی جلو میره و او هم دنبال علی میره. این معنی تشیعه، دنبال روی از امیرالمؤمنین. تو همون نامه‌ای که امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف نوشتن، فرماندارشون تو بصره بود که یه مهمونی اشرافی رو شرکت کرده بود، اما اوائل نامه است حضرت میفرمایند که الا ولکل مأموم امام یقتدی به و یستزی او به نور علمه. هر پیروی پیشوایی داره که اقتدای به او میکنه و از نور آگاهی و دانایی او بهره میگیره. و من امام شما هستم. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه و به تمره و من طعمهی به قرصی. امام شما، پیشوای شما که من علی هستم، از دنیای شما به دو جامعه کرباس و به دو قرص نان نان جوین بسنده کردم. و چجوری تو رفتی تو مهمونی اشرافی که اغنیا دعوت بودن و فقرا غایب بودن اونجا شرکت کردی؟ البته جای امیرالمؤمنین گذاشتن کار سلمان هاست، کار سلمان هاست که داستانم تعریف کردم مکرر براتون، که امیرالمؤمنین جایی میرفتن، زمین حالا خاک نرمی بود یا گل بود هر چی بود، جای پای آدم میمون، سلمان هم همراه حضرت میرفت، بعد یا خود از تعمیر روشون رو برگردوندن دیدن و سوال کردن، یا مردمی که شاهد بودن از سلمان پرسیدن، سلمان میگه تو همراه علی نبودی؟ خب چرا؟ گفتن خب اگه همراه علی بودی چرا جای پای تو جاده نیست؟ این که هرچی جای پا هست که جای پای یه نفره، اونم جای پای امیرالمؤمنینه. سلمان گفت من سلمان جای پای علاهده ای از خودم ندارم. هر جا امیرالمؤمنین پا میگذاشت قدمش رو بر میداشت، من سلمان قدمم رو اونجا میگذاشت. من جای پای علاهده ای از خودم ندارم. شیعه یعنی این، شیعه یعنی کسی که پاش رو جای پای امیرالمؤمنین علیه السلام. البته اونجایی که امیرالمؤمنین رفع احدی قدرت نداره جز خود رسول الله، که او هم نفس پیغمبر امیرالمؤمنین، به اونجا کسی پا نمیتونه بگذاره. خود امیرالمؤمنین فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت ندارید تا اونجایی که من رفتم بیاید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صبر، ولکن منو یاری کنید. عینونی به ورع، با ورع و پرهیزکاری، پرهیز از گناه، با سخت کوشی در راه بندگی خدا، با صداد و ثابت قدمی در راه فضیلت ها و شایستگی ها. به هر حال این که بهره تبعیت ببریم و دنبال رو باشیم، الگو بگیریم از امیرالمؤمنین. اگر حاکمیم الگوی حاکمیت بگیریم، اگر مدیریم الگوی مدیریت بگیریم، اگر نه یه شهروند عادی هستیم الگوی زندگی بگیریم از امیرالمؤمنین. دیانت و تقوای امیرالمؤمنین، سیاست و جهاد امیرالمؤمنین، علم و معرفت امیرالمؤمنین، عشق و عرفان امیرالمؤمنین الگوی تمام عیاریست برای شیعه، که بهره‌ای که شیعه میتونه بگیره اقتدای به امیرالمؤمنین و پیروی و بهره بردن از امیرالمؤمنین. انشالله خدا توفیق بده در محبت امیرالمؤمنین، محبتمون یه محبت زبانی صرف نباشه، آثار عملی داشته باشه، ظاهر بشه. دیدید دیگه، یه کسی خدمت امام صادق علیه السلام بود، حضرت فرمود که کسی که کسی رو دوست داره معصیت او رو نمی کنه. بعد برمود که تأثل اله و انت تظهر و حب به او، تو معصیت خدا رو می کنی بعدم کنارش تظاهر به محبت خدا می کنی. هذا لعمرک فی الفعال بدیع، قسم به جان تو که این کار تو در بین کارها خیلی چیز بدی و عجیب غریبیه. لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحبه مطیعو. فرمود اگر محبتت تو صادقانه بود اطاعت میکردی، فرمان میبردی از خدا، معصیت نمیکردی. چرا؟ چون محب مطیع محبوب خودشه. انشاءالله این محبت ما به امیرالمؤمنین آثار عملی هم داشته باشه که بتونیم روسپید باشیم و سبب آبرومندی باشیم برای امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودن کونو زینن لنا ولا تکونو شینن علینا. انشاءالله از خدای متعال میخوایم که عیدی همه ما رو در این شب میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام، صدور امر ظهور حضرت ولی از ارواحنا فدا قرار بده، قلب مقدس اون حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود بگردانه، توفیق بهره‌مندی از معارف علوی رو به همه ما نصیب بفرماید، قلب ما رو سرشار و مملو و از محبت امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین و همسر امیرالمؤمنین قرار بده. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله الطاهرين.